جوری مستقر شده، ولی شخص ناراحتی هایی که داره رو دارو میتونه ازش بگیره. یعنی این ناراحتی ریوی باعث شده که سطح فعالیتش رو پایین آورده، احساس تنگی نفسش باعث شده که یه جوری منزوی شده، یه جوری اونطور شایسته مثلا ورزش نمیدونه، کار نمیدونه، یا حتی مسائل روحی حتی رو این سوار میشه. یعنی شخص فکر میکنه که دیگه این آدم قبلی نیست، ممکنه خدا نکرده اضطراب افسردگی اینا همه اضافه بشه. اینا همه چیزیه که چرا درمانگر میتونه با روشن کردن، با آگاهی دادن به اینی که داستان سطح به اصطلاح درمان پذیرش کجا هست، درمان ناپذیرش کجا هست، به مصدوم و مجروح کمک کنه که به یه زندگی خوبی رو داشته باشه. چون مثلا گازهای شیمیایی تیپ موساد این برای از بین بردن درست نشده، واسه ناتوانسازی درست شده. شخص میتونه عمر طبیعی داشته باشه، میتونه 20 تا 30 تا 40 سال بعد از این آسیب زندگی کنه، ولی این زندگی رو ما میتونیم به کیفیتش کمک کنیم با داروها.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه به درمان اشاره کردید، حالا خدمات درمانی معمولا در چه مراکزی ارائه میشه؟
این هستی که ما مرکز مثلا اختصاصی به این شکل حالا عنوان نشده که مثلا ما بگیم این مرکز با مرکز پژوهشی به اسم آسیب شیمیایی به هر حال مشخص داریم و دوستانی به هر حال ترین و آموزش دیده این کار شدن. معمولا متخصص تخصصهای ریه خب منفرد رو باید بلد باشن کامل، حتی متخصصین داخلیمون و متخصصین جوانترمون هم تو آموزش هاشون وارد شده. ما در حد آموزش پزشکی عمومی هم تا اونجایی که من اطلاع دارم یک چپتر یا بحث آسیب شیمیایی رو تدریس میشه. به هر حال پزشکامون تو سطوح مختلف باید آشنا باشن با مشاهیر این آسیب شیمیایی. ولی خب طبقای جدی‌تر خب از متخصصین ریه هست، و متخصصین ریه هست اینا دیگه به اصطلاح کارشناس این کار باید بشن. جدا از این بعضی مراکز خب مشهورتر هستی، مثلا تهران خود ما که اشاره فرمودید، مثلا بیمارستان ما بیمارستان ساسان، بعضی بیمارستان ها خب پزشکاشون با نیروهای آسیب شیمیایی بیشتر مراوده داشتن
سرکار دارن. بله
بهتر باشن، ولی قاعدتا معمولا متخصصین هم به کشورمون اطلاع دارن، میتونن از دیدون کمک کنن.
بسیار متشکرم آقای دکتر قزوینی از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و درود بر همه عزیزانی که به گونه‌ای مثل شما خدمت می‌کنند، به حالا جانبازانی که ناخواسته در این مسیر قرار گرفتند و حتی انسان‌های معمولی و عادی که فارغ از جنگ چنین بلایی مثل مردمان سردشت طلب چنونطور که اشاره کردید چنین بلایی سرشون میاد. متشکرم و ارادتمند شما هستیم. از برنامه نبض وطن شما رو به خدا میسپارم.
از شما و همکارای محترمتون تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار قرار دادید.
ان
شاء الله سالم و تندرست شما و همه مردم خودمون باشن.
ان شاء الله، خدا نگهدار.
زنده باشه. خدا
یک نفر خسته و تنها ما آخه بغض من پیش دلت جا ما بی تو آدم سابق نشدم من دیگر عاشق نشدم بردی هوای مرا حیف که ماجرای هم نشدی ما برای هم نشدی برودی تو جان مرا پر پر کردم گل باغ غرورم را تا در دستان تو باشد دل تنها جلال کشی دل غرق نگاهت شد که رفت از یاد من غمهای این دنیا پر پر کردم گل باغ غرورم را تا در دستان تو باشد دل تنها چنان کشی دل غرق نگاهت شد که رفت از یاد من غمهای این دنیا موسیقی تقاس کدام کار من شده از غم تو یار من، چه خزان بدی بهار من، نکند ببری از یادم، چه کنم ندهی در وادم، دل تو نرسی به فریادم. پر کردم گل باغ غرورم را تا در دستان تو باشد دل تنها، چنان کشی دل غرق نگاهت شد که رفت از یاد من غمهای این دنیا. پر پر کردم گل باغ غرورم را تا در دستان تو باشد دل تنها، چنان کشی دل غرق نگاهت شد که رفت از یاد من غمهای این دنیا.
بسیار متشکرم از همه دوستان عزیز شنونده و امیدوارم که ساعت پیش رو سرشار از آرامش باشه برای شما خوبان گرامی و ارجمند. و اما پیامکی از یک شنونده محترم که خودشون از هموطنان عزیز من هستن که در سردشت مورد آسیب شیمیایی قرار گرفتند، آقای سید ذبیح الدین تباییان. ما رو ببخشید پیام تو خیلی دیر به دست من رسید، یعنی نشد که من تحقق کنم خدمت دکتر قزوینی و امیدوارم که به هر حال واقعا شرمنده عزیزانی مثل شما نباشیم. ساعت 10:37 است، همچنان خدمتگزار شماییم از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. داریم اشاره میکنیم به این که کنار ما باشید با این موضوع، من خستم و این من خسته گفتنها چقدر روی ذهن ما تأثیر داره، رو کارهای مثبت ما میتونه تأثیر منفی داشته باشه. 30102 شماره پیامک ماست. خانم مهربانو ایلیاتی عزیز از شنوندگان محترم گفتن درود بر شما نبض بطنی ها، متشکریم خانم. و گفتن که بگیم قوی هستیم، بگیم که خوبیم، نگیم خسته ایم، چون طبیعت و کائنات خوبی ها رو به ما برمیگردونه و همیشه سلامت میمونیم. ایشالله که همه خستگی ناپذیر باشن. سپاس. من حتی وقتی خسته نیستم اگر بگم خستم انگار واقعا خسته میشم. خب دقیقا همینه. خیلی متشکریم، ولی ای کاش حالا که شما پیام دادید خودتون هم معرفی میکردید. آقای بهمنی با سلام به ما گفتن کمتر بگیم خسته ایم و سراغ کارهای مفید بریم، مثلا ورزش کنیم. و خانم عزیزی که گفتن از شهر ری با ما مکاتبه میکنن، ایشون اشاره کرده که وقتی اراده و اعتماد وجود داشته باشه اصلا خستگی دیگه تعریفی نداره. بله همینطوره خانم. دوست عزیز شنونده، اگه به جای من خستم بگیم کمی خستم میتونم ادامه بدم، باور کنید ذهن ما برای مقابله و رویارویی با چنین پیام‌های آماده است دیگه. یعنی میپذیره که حالا شرایط بهتر از اینی که بگیم خستم. خستگی ذهنی باعث میشه تصمیم بگیریم یا اینکه تصمیم‌های خوب نگیریم، یعنی سخت در اشتباه باشیم، یه وقتایی نتونیم نتایج مطلوب از کارمون داشته باشیم. وقتی مدام از خستگی حرف میزنیم کمتر به سراغ کارهای مفید میریم. ورزش میتونه لذت بخش باشه، کارهای هنری میتونه کمک کنه، حتی یک تماس تلفنی، دیدن یک فیلم، مطالعه کتاب، همه اینها میتونه کمک حال ما باشه در شرایطی که احساس خستگی داریم. شنیدید میگن افسرده دل افسرده کند انجمنی را؟ بیایید اینجوری نباشیم. خب بیایید در کنار هر جمعی که قرار میگیریم انرژیک باشیم. بدن ما به حرفایی که به خودمون میزنیم گوش میده ها، حواسش به ما هست. لطفاً کلمات منفی خرج نکنید. به جای خرج کردن جملات اینچنینی، من خستم، من ناتوانم، بگیم من از پسش برمیام، من قوی ترم، من میتونم، من برندم، من پیروزم، من قویم، ذهنمون رو برای پیدا کردن راه حل بیشتر در حقیقت به تکاپو بندازیم. احساس خستگی همیشه میتونه کیفیت کار ما رو پایین بیاره و ما رو کنتر کنه. ذهن خسته و در حقیقت زودرنج و ناامید خب قطعا نمیتونه کاری انجام بده. امیدوارم که در قالب توانمندی ها به خودمون نمره بدیم، خودمون رو تشویق کنیم و حالمون رو خوب کنیم. آدم منفی جمعمون نباشیم. گاهی ما واقعا به استراحت نیاز داریم، اما گاهی فقط به چند دقیقه آرامش فکر کنید. این فکر کردن و آرامش رو جستجو کردن خیلی اثرگذاره. بله میدونم روزمرگی ها، امورات زندگی و الی ماشاءالله مسائل دیگه وجود داره که شرایط رو بر ما سخت میکنه، اما بیاییم به خودمون بگیم من قویم و من میتونم. دانستنی های پزشکی و فاطمه شهبازی در نبض وطن.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان نفس وطن بخیر. اینجا دانستانی های پزشکی و دعوت میکنم همراه ما باشید. باورهای نادرست درباره مواد مخدر پیشگیری از اعتیاد را با چالش مواجه کرده است. مدیر کل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نسبت به گسترش باورهای نادرست درباره مواد مخدر در فضای مجازی و برخی تولیدات رسانه‌ای هشدار داد. دکتر محمد رضا شالبافان با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین چالش‌های امروز نقش رسانه‌ها در موضوع پیشگیری از اعتیاد است، گفت نوجوانان و جوانان برای نخستین بار آشنایی خود را با مواد مخدر، الکل و دخانیات را از طریق شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و برخی آثار نمایشی به دست می‌آورند و همین موضوع نگرش آنان نسبت به مصرف مواد را شکل می‌دهد. به افزود رسانه‌ها می‌توانند هنجارهای اجتماعی را تغییر دهند، ادراک خطر را کاهش دهند و حتی آمادگی نوجوانان برای تجربه نخستی مصرف را افزایش دهند. داروهایی که ممکن است در حین گرما مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کنند. کارشناسان سلامت هشدار دادند که دمای بالا در طول موج گرما میتونه خطر عوارض جدی برای سلامتی افرادی که داروهای رایج خاصی مصرف میکنند رو افزایش بده. دیپا کامدار، مدرس ارشد داروسازی در دانشگاه کینگستون، توضیح داد که بدن برای حفظ دمای خود به تعریق، افزایش جریان خون به پوست و تعادل مایعات متکیه. با این حال برخی از داروها میتونه در این مکانیزم ها اختلال ایجاد کنه و بدن رو در مقابله با هوای گرم ناتوان کنه. او گفت که مهمترین داروهایی که باید در طول موج گرما در مورد اونها احتیاط کرد عبارتند از داروهای ضد افسردگی، داروهای ضد روان پریشی، داروهای قلب و فشار خون، محرک ها و انسولین. در ادامه بشنوید از فواید سیب زمینی برای کاهش وزن و البته دستورالعمل‌های ضروری. یک مطالعه نشون میده که سیب زمینی‌ها در صورت مصرف متعادل و آماده سازی ساده مانند آب پز کردن یا پختن ممکنه به کاهش وزن کمک کنه. مطالعات اخیر نشون میده که سیب زمینی به دلیل کربوهیدراتی که داره در واقع میتونه بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای کاهش وزن باشه. اما چگونه سیب زمینی رو به روشی سالم مصرف کنیم؟ متخصصان تغذیه چندین مرحله رو برای لذت بردن از سیب زمینی بدون افزایش کالری توصیه میکنن که مهمترین اونها اینه که به جای سرخ کردن سیب زمینی رو آب پز، تنوری یا کبابی کنید. از مصرف کره، پنیر و خامه ترش خودداری کنید. سیب زمینی رو با پروتئین بدون چربی مانند مرغ یا ماهی و در کنار سبزیجات میل کنید. بعد از پختن سیب زمینی اونها رو خنک کنید تا محتوای نشاسته مقاوم اونها افزایش پیدا کنه که مشابه فیبر عمل و از سلامت روده پشتیبانی کنه. حمایت روانی از کودکان. دکتر نجمه توکلیان، فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان، در خصوص حمایت روانی والدین از کودکان گفت:
مدیریت واکنش خودمون هست. ما به عنوان والد باید چه برخورد با بچه هامون بتونیم احساسات خودمون رو کنترل بکنیم. اینجا هم دو سر طیف نباید باشه. نه جوری وانمود کنیم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مشکلی نیست، چون بچه‌ها بالاخره متوجه میشن. بچه های ما، درسته شاید ما خیلی وقت باشون حرف نمیزنیم، ولی از چهره ما، از زبان بدن ما خیلی از مسائل رو درک میکنن. از طرف دیگه هم نباید خیلی هیجانی و واکنش زیادی داشته باشیم، چون خود این میتونه باعث ترس خیلی زیاد توی بچه ها بشه. یکی دیگه از کارهایی که خیلی میتونه کمک بکنه که بچه ها با این شرایط بهتر کنار بیان، بعد از اینکه باهاشون صحبت کردیم، شرایط رو توضیح دادیم و واکنش‌های خودمون رو مدیریت کردیم، این هست که روتین‌های زندگی رو برقرار بکنیم. صبحانه، ناهار، شام، تکالیف بچه‌ها، کلاس‌هایی که می‌رفتن، تمام اینها برگرده به روال خودش، خواب منظم، غذا سر وقت خودش، تمام اینها کمک می‌کنه که بچه‌ها متوجه بشن که شرایط تقریباً تحت کنترل ما هست و این میزان زیادی از استراب بچه‌ها رو کم می‌کنه.
در ادامه بشنوید. ارزیابی خطر پیش از حضور در تجمعات برای زنان باردار ضروری است. دکتر لیلا پورعلی، متخصص زنان و زایمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت فشار و ضربه های فیزیکی ناشی از ازدحام جمعیت، کم آبی بدن، گرم و زدگی و همینطور افزایش احتمال ابتلا به عفونت ها به ویژه عفونت های تنفسی در محیط های شلوغ از مهمترین خطراتی است که ممکنه زنان باردار رو در تجمعات تهدید کنه. بنابراین مادران باردار باید حتما دسترسی کافی به آب و مایعات داشته باشند و در صورت امکان در مکانهایی با تهویه مناسب حضور پیدا کنند. همینطور همراه داشتن میان وعده برای جلوگیری از افت قند خون توصیه میشه. ایستادن بیش از 30 تا 60 دقیقه هم میتونه موجب خستگی شدید مادر و افزایش احتمال برخی عوارض در دوران بارداری بشه. و تفاوت درد شدید با نشانه‌های روماتیسم کودکان. دکتر عاطفه حبیبی فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت بسیار از کودکان به ویژه در سنین 3 تا 12 سالگی از درد پا شکایت می‌کنند که این دردها اغلب در ساعات عصر یا شب بروز می‌کنه و ممکنه هر دو پا رو درگیر کنه. دکتر حبیبی اضافه کرد در مواردی که درد کودک صبح‌ها طرف میشه، کودک روز بعد به راحتی راه میره، بازی میکنه و فعالیت طبیعیش رو داره. این دردها بیشتر با عنوان درد رشد شناخته میشن و در اغلب موارد نشانه بیماری خطرناک نیستند. سلامت و تندرست باشیم و خداحافظ.
نبض وطن، برنامه ایست از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. گفتگو در بخش تغذیه. عوارض حذف وعده‌های غذایی اصلی در رژیم‌های لاغری. کارشناس دکتر کوروش جعفریان. خب نوبت رسید به بخش تغذیه در برنامه نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. ساعت هم 10:52. دوستان ارتباط ما برقرار با کارشناس محترم این بخش جناب آقای دکتر کوروش جعفریان، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر جعفریان سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم قربانی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من در خدمتتون هستم.
خدمت از ما استاد. آقای دکتر جعفریان، یه رژیم لاغری علمی چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟
ببینید خیلی ساده است. خداوند تنوعی از مواد غذایی برای ما آفریده.
بله.
یک رژیم غذایی درستش اینه که از این تنوع استفاده بشه، به اندازه خورده باشه، در زمان مناسب خورده بشه و مهمتر از همه اینا متناسب با شرایط فیزیولوژیکی و متابولیکی هر فردی تعریف شده باشه. مثال در این آخریه بزنم، ممکنه که من جعفران که خودم تغذیه هستم، ممکنه که من مثلا میگم یه آلو بخورم حالم بد بشه، یه کسی آلو میخوره حالش خوب میشه. پس این دوتا آدم مختلف هم ممکنه که بدن من با آلو سازگاری داشته باشه، اون بغلی سازگاری نداشته باشه. اگر در این رژیمی که ما بهش میگیم پرسیژن نوتریشن یا پرسونالایز نوتریشن یا تغذیه شخصی سازی شده، اگر فرد رو ما متناسب با اون ویژگی هاش بیاییم برنامهش رو تدوین کنیم، باید بشینیم با هم صحبت کنیم چی بهت میسازه چی بهت نمیسازه، به چی آلرژی داری به چی آلرژی نداری، نیازاشو درست احساب کنیم که بیشتر از اندازه بهش ندیم یا کمتر اندازه ندیم، زمانهای خوردنشو باش تنظیم بکنیم خدمتشو. اگه فعالیت بدنی داره تغذیهشو قبل بعد این فعالیت بدنی براش تعریف. اگه این اتفاقات بیفته معمولا ما میتونیم یه برنامه غذایی درست متناسب با نیازهای یک فرد رو تنظیم کنیم که از منافعش بهره مند بشه.
پس یعنی با توجه به طبیعت فردی و جسمی هر کسی این باید در مسیر یک رژیم قرار بگیره.
در واقع نمیخوام بگم طبیعت، من بیشتر عنوان اینو میکنم تفاوت‌های فیزیولوژیکی و
متشکرم. درود بر شما که تصحیح کردید. بله بله، به هر حال من نابلدم و شما استادی پاینده باشید.
من دلیل دارم برای حتی بله؟ گاهن شما میبینید میان آدم ها رو
بله؟
دستبندی میکنن مثلا دسته 1 2 3، ولی واقعیتش هر فردی در دنیا با بغلیش فرق میکنه. بله؟ یعنی شما دو تا آدم مشابه پیدا
نمیکنیم.
بله.
حتی در دوقلوهای همسان هم این تفاوت محسوسه.
دقیقاً. من یه مثال براتون
بفرمایید.
شما باکتریایی که داخل روده ما قرار داره،
بله؟
طبیعتاً همه با هم فرق میکنه. و جالب بدونی همون دو قلوهای یکسان هم باکتریای داخل رودهشون با هم فرق بکنه. یکی از دلایلی که ماها وقتی غذا میخوریم عکس العمل و فیدبک و اون پاسخ متفاوتش رو میبینیم باکتریای داخل رودمونه. پس حتی در دو قلوه یکسان که ژنتیک یکسان داره ولی چون باکتری روده متفاوته، چون باکتری روده عاملای زیاد روش تاثیر داره، از یک ورزش کردن، از یک تغذیه، از یک محیط مثلا بهداشتی، از یک محیط غیر بهداشتی، مصرف دارو، مصرف مکمل، همینا تاثیر، استرس، همه تاثیر باکتری ها میذاره. بنابراین حتی اون آدمایی هم که بک‌گراند ژنتیکی یکسان هم دارن، میبینید پاسخهاشون به مواد غذایی متفاوته و این نشون میده که واقعا دو نفر مشابه در دنیا وجود نداره. بنابراین توصیه‌های ما هم باید متناسب با همون فرد باشه.
بسیار متشکرم. دوستان عزیز شنونده، نبض وطن در حال گفتگو با جناب آقای دکتر کوروش جعفریان، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، با توجه به موضوع انتخابی ما، عوارض حذف وعده‌های غذایی اصلی در رژیم‌های لاغری است. جناب دکتر جعفریان بفرمایید، حذف حالا وعده‌های غذایی در همین رژیم‌ها چقدر میتونه آثار سوء داشته باشه و عوارض بر جای بگذاره؟
ببینید فیزیولوژی انسان طوری هستش که توی یک ساعتی به یک مواد نیاز داره، اگه ما بهش نرسونیم ممکن دچار اختلال بشه و اون روند طبیعی خودشو نگذرونه. حالا باز هم آدم ها فرق میکنن، یه آدم میبینید که تحمل یا آستانهی برای اون نخوردن غذا 6 ساعته، یکی 4 ساعته، یکی 10 ساعته، یکی 2 ساعته. حتی دیدید بعضی از آدم ها میگه اگه من یه چیزی نخورم حالم بد میشه، سردرد میگیرم،
دست و پا میلرزه.
این تفاوت آدم هاست. خب ما باید متناسب با اون شرایطی که فرد داره بشین توصیه رو بکنیم. بله تو بعضی از افراد واقعا اگه وعده‌ای هم حذف بشه، خصوصا اگه این وعده شام باشه، البته وعده‌ای هم حذف بشه شاید خیلی عارضه و مشکلی رو مشاهده نمی‌کنه، اما تو بعضی از آدم‌ها با حذف وعده شما اختلال در بدن فرد ایجاد می‌کنید. یه چند تا مثال بزنم واضح‌تر بشه. مثلا میگم اگر من یک وعده صبحونه رو حذف کنم، خب من دیشب که ناشتا بودم تا صبح، الان صبحونه‌ام هم حذف می‌کنه، این بدن ما هوشمنده، فکر میکنه یه قحطی پیش اومده، یه مشکلی پیش اومده، دیگه غذایی بین برای که
در کار نیست.
درنجه میره تو باز محافظه کاری، میره از تمام مسیرها کاری میکنه که بدن کمترین انرژی رو مصرف کنه. مثلا فعالیت بدنی رو میاره پایین، اخلاق فرد میبینه خیلی از کسایی که گرسنه اینجوری میمونن
خلقشون تنده. بله
بله، میاد دپرس میکنه، میاد پایین دونش میکنه، یعنی آدما میبینی میرن تو لاک خودشون. فعالیت های داخل بدن مثل ضربان قلب من، تنفس من، همه اینا کاهش پیدا میکنه، چون این بدن هوشمند، میخواد بقا رو داشته، بقا براش مهمه. به این خاطر حذف کردن وعده ها حقیقتا یه همچون خطراتی ممکنه داشته باشه. اما بعضی از مطالعات هست که خب نشون میده اگه شما یک در واقع ما بهش میگیم فاستینگ یا یک نوع روزه‌داری رو داشته باشید، در یک ساعات خاصی مثلا ممکنه طرف 24 ساعت از خوردن امتناع بکنه. حالا اینجور با روزه‌داری مذهبی ما متفاوت البته، چون اینا توشون مثلا ممکنه مایعات آزاد باشه، بعضی از مواد غذایی آزاد باشه، ولی خب عمده خوردن حذف میشه. میبینید که این اتفاقا ممکنه منافعی هم داشته باشه. حالا این بنیانگذار این تفکر یکی از اساتید بزرگ در ژاپن هست، این ایشون اعتقادش بر این بود که وقتی که شما بدن رو در معرض این محدودیت قرار میدید، سلول‌های ضعیف از بین میرن و سلول‌های قوی قوی تر میشن، در واقع یه جوری تنازع بقا در وجود انسان رو مطرح میکنه.
بله.
خب اگه کسی ظرفیتی داشته باشه که بتونه از این مدل از روزداری ها رو تحمل کنه، ممکنه منافعی هم از اونجا داشته باشه. ولی حقیقت هم اینه که ما هنوز یک دستور عمل مبتنی بر شواهد، یعنی بتونه با علم روز 100% ما رو ضمانت بکنه که این مؤثره نداریم. من خودم شاید 5 یا 6 تا از دانشجوهای دکترای من روی روزداری کار کردم، روی همین فاستینگ ها کار کردم. خب ولی توی بیماری های مختلف، حقیقتش من هنوز خودم قانع نشدم که فاستینگ ها میتونن اینقدر منافع داشته باشن، ولی خب علم هست و داره جلو میره. قطعا توی آینده حرفای بیشتری خواهیم شنید، تغییراتی که در باکتری روده در اثر روزداری اتفاق میفته، تغییراتی که در سلول های بنیادی ما ایجاد در واقع اتفاق میفته و بعضی سلول بنیادی نوین در بدن ما ایجاد میکنه، اینا چیزایی هست که در آینده خواهیم شنید. اما به طور سنتی ما مطالعاتمون چی میگه؟ میگه وقتی که شما وعده هاتون رو هضم میکنید، بدن دچار اختلال میشه، یعنی نظم و ریتم طبیعیش رو از دست میده، خصوصا اگر این وعده شما صبح باشه. ما یه مطالعه